صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان عزیز رادیو فردا در این بامداد شنبه اول شهریور 1393 خورشیدی برابر با 23 اوت 2014 میلادی. امروز بعد از ظهر از شمال غربی، غربی تا جنوب شرقی شهرها هوای ابری همراه با باران خواهند داشت، همچنین اندکی در استان هرمزگان همراه با گرد و غبار در ایلام، خوزستان، قم و وزش باد در زنجان، قزوین، کرج، تهران و سمنان و بیرجند. در شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری خواهد بود و در استانهای مرکزی، بوشهر، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و شمالی آفتابی. حداکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 27 درجه در اردبیل تا 33 درجه در گرگان و رشت پیش بینی میشه، 31 درجه در تهران و در شهرهای نیمه جنوبی بین 28 درجه در شهر کرد و 40 درجه در ایران شهر. در گرمترین شهرها اهواز و آبادان حداکثر دمای هوای بعد از ظهر به ترتیب 44 و 47 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه پیش از هر چیز از مهمترین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق سوریه نخواهد کرد. به گزارش رویترز، حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی داعش تاکنون به عراق محدود شده بود، اما مقامات رسمی دولت آمریکا اعلام کردند که برای مبارزه با این گروه تروریستی که در روزهای گذشته یک روزنامه نگار آمریکایی را به قتل رسانده، به مقر اصلی آنها در سوریه حمله خواهند کرد. بن رودز، قائم مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت آمریکا آماده است تا برای حفاظت از شهروندانش وارد عمل شود. او تاکید کرد این گروه امروز تهدیدی خطرناکتر از 6 ماه پیش است. مقامات آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که برای نجات گروگان‌های آمریکایی از دست گروه دولت اسلامی داعش عملیات ویژه‌ای انجام دادند که ناموفق بوده است. آقای رودز تاکید کرد که ایالات متحده آنچه در توان داشت برای نجات جان گروگان‌ها به کار برد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند در دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه 3 نفر کشته و دست کم 10 تن زخمی شدند. حملات جدید اسرائیل در پی پرتاب موشکی از غزه به خاک اسرائیل صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو در واکنش به این حملات موشکی اظهار داشت که حماس بهای سنگینی خواهد پرداخت. یک کودک 4 ساله در پی جراحت ناشی از انفجار این موشک در یک مزرعه در نزدیکی مرز غزه جان خود را از دست داده است. این کودک 4مین غیر نظامی در طرف اسرائیل است که در نبردهای 6 هفته گذشته کشته شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو گفته است که ارتش آن کشور بر شدت عملیات خود علیه حماس در باریکه غزه خواهد افزود. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نسبت به عبور کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین هشدار دادند. اوباما و مرکل در بیانیه مشترکی که کاخ سفید منتشر کرده آوردند که حضور سربازان روسی در اوکراین، افزایش تعداد نیروهای ارتش روسیه در مرزها و گلوله باران اوکراین از خاک روسیه نشانه افزایش تنش‌ها از سوی مسکو است. کاخ سفید می‌گوید رهبران آمریکا و آلمان توافق دارند که ورود غیرقانونی کاروان کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین یکی دیگر از تحرکات مسکو در نقض حاکمیت اوکراین محسوب می‌شود. اوباما و مرکل پیش از سفر خانم مرکل به کیف با هم تلفنی گفتگو کردند. رسانه‌ها در ایران از سفر هفته آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای ظریف در این سفر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که ایران و روسیه همچنان در حال مذاکره بر سر مبادله نفت ایران با کالا و فناوری‌های روسی هستند. سفر آقای ظریف یک هفته پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در این باره که قرار است در تهران صورت پذیرد انجام می شود. مقامات روسی تاکید کردند که این قرارداد تحریم های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا نخواهد گذاشت. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شمار قربانیان جنگ داخلی سوریه را تا اوائل فروردین ماه سال 1393 بیش از 191,000 تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد سازمان ملل متحد انفعال و بیعملی جامعه جهانی را عامل این فاجعه انسانی دانسته است. ناوی پیلای تصریح کرده که جنایت جنگی همچنان با مصونیت و بدون مجازات انجام می شود. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید تنها در سال گذشته 62,000 نیروی نظامی و غیر نظامی در سوریه کشته شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. جنایات داعش و بررسی راه‌های مبارزه با آن همچنان در صدر خبرهای رسانه‌های جهان قرار دارد. به گفته معاون امور زنان دفتر ریاست جمهوری، ایران پایین‌ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان رو داره. در گفتگوی اقتصادی امروز تحلیل احمد علوی رو خواهیم شنید. مروری بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک های شما که منتظر دریافت اونها هستیم، برای فرستادن پیامک از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. روز جمعه تعدادی از نمایندگان سنی مجلس عراق از گفتگوها برای تشکیل دولت کناره‌گیری کردند، برای تشکیل دولت وحدت ملی. آیت الله سیستانی، بزرگترین مرجع شیعیان در عراق، هم خواستار تشکیل دولت این کشور با استفاده از تواناترین افراد شد. این در حالی است که دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد دولت خودخوانده اسلامی یا همان داعش بیش از پیش قدرت گرفته. شاهین بشیری.
نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه، روز جمعه در جمع نمازگزاران در کربلا با اشاره به شرایط سیاسی عراق و نیاز این کشور به تشکیل دولت به شکلی مناسب به دور از اشتباهات دولت گذشته، خواستار آن شد که حیدر العبادی، نخست وزیر تازه منصوب شده، در انتخاب افراد به توانایی‌های آنان توجه کند. شیخ عبدالمهدی الکربلایی همچنین خواستار آن شد که حزب حاکم بر عراق برای پایان دادن به محاصره شهر امرلی توسط دولت خودخوانده اسلامی داعش سریع اقدام کند تا جان ساکنان این شهر حفظ شود. شهر امرلی در 180 کیلومتری شمال بغداد دارای سکنه ای ترکمن و عمدتاً شیعه مذهب است. این در حالی است که در ادامه اختلافات فرقه ای مذهبی دست کم 68 تن روز جمعه در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی ها در استان دیالی عراق کشته شدند. مقام های امنیتی عراق می گویند ابتدا بمبگذاری انتحاری خود را در مقابل در ورودی مسجد منفجر کرد، سپس افراد مسلح شروع به تیراندازی کردند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و خبرگزاری ها می گویند مشخص نیست که این حمله کار افراد داعش بوده یا شبه نظامیان شیعه. ولی شماری از نمایندگان سنی مجلس عراق در پی حمله روز جمعه به مسجد سنی‌ها در استان دیاله از مذاکرات برای تشکیل دولت جدید خارج شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، دو جناح عمده سنی وابسته به سلیم الجبوری رئیس مجلس و صالح المطلق معاون نخست وزیر، شبه نظامیان شیعه را مسئول حمله به مسجد سنی‌ها معرفی کردند. این دو جناح در بیانیه مشترکی ضمن اعلام تعلیق گفتگو با حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق از دولت نوری المالکی و جناح اصلی شیعه در مجلس خواستند ظرف 48 ساعت عاملان حمله به مسجد را که به گفته آنها شیعه بودند تحویل دهند. از سوی دیگر بن رودس دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت‌های دولت خودخوانده اسلامی داعش و توانایی‌هایی که این گروه طی ماه‌های اخیر با تصاحب غنایم و همینطور فروش نفت و گاز به دست آورده گفت
It's going to take time when you talk about an objective like the ultimate defeat of ISIL.
وقتی درباره هدفی همچون شکست نهایی گروه داعش صحبت می کنید، باید متوجه باشید که این هدف نیازمند صرف وقت است. زیرا برای از بین بردن گروهی که در آن قسمت از جهان طی یک دهه فعالیت کرده و در کار شورشگری بوده به زمان نیاز است. ولی آنچه ما می توانیم انجام دهیم، شناساندن این گروه به مردم آمریکا و ایجاد فضا برای نیروهای امنیتی برای یورش بردن با آنان و دور ساختنشان از گروه‌های اجتماعی است که در آن به سر می برند. تا بدین ترتیب به سمت هدف نهایی که شکست گروه دولت اسلامی در عراق و شام یعنی داعش است حرکت کنیم.
در تحولی دیگر تعدادی از ایزدیان عراق که با حمله داعش به شهرهایشان مجبور به فرار شدند در ادامه مسیر گریز وارد خاک ترکیه شدند. این مردم از 10 روز گذشته بدون امکانات اولیه در مسیرهای دشوارگذر کوهستانی در راه بودند. در همین حال مقامهای کرد عراق اعلام کردند که نیروهای پیشمرگه روز جمعه عملیاتی را برای بازپسگیری شهر جلولا از تصرف گروه دولت اسلامی داعش آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شیرکو میرویس از اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به اینکه در جنگ بر سر این شهر تعدادی از دو طرف کشته شده اند گفت که پیشمرگه ها به پیشروی هایی دست یافته اند. نیروهای گروه دولت اسلامی 11 روز پیش شهر جلولا را تصرف کردند.
شاهین بشیری گزارش میداد شماری پیام تلفنی هم از جانب شما دریافت کردیم که نظراتتون رو درباره مسائل مختلف به ویژه در پیوند با رویدادهای عراق و جنایتهای داعش بیان کردید.
بابا خسته نباشید. بابا من یه عرضی داشتم خدمتتون. همون که شما میدونید، ما میدونیم، تمام دنیا میدونه خیر خواجه حافظ شیراز تروریست‌های داعش به کمک 3 کشور در منطقه خاورمیانه و تمام افق بین‌المللی دهنکجی می‌کنه و دور زده. چرا سازمان ملل به این 3 کشور تذکر جدی نمی‌دهد؟ قطر، عربستان و ترکیه. و سلام.
این گروهی که مثلا اسم خودشو گذاشته خلافت اسلامی، این چه اسلامی که هم تشیع میکشه، هم تسنن میکشه و هم یزیدی ها رو، والله به خدا اینا به نام اسلام دارن این کار رو میکنن، میخوان یه جوری مردم دنیا رو روی اسلام ضعیف کنن. مردم برداشتشون این باشه که اسلام اینه، اینجوری و اینجوری.
من نمیدونم این مسلمانان چرا وقت میرن برای قتل عام خواهر و برادرهای خودشون، چه در مساجد چه در خیابونها بمب خودشون میبندن، صورتشون هم در پشت یک پرده سیاه قایم میکنن. شما صورتتون از کی قایم میکنید؟ مگر نمیکشید به خاطر الله که برید به بهشت؟ خب صورتتون رو باز بذارید، بگذارید شما رو ببینن چطوری گردن زدید و چه کسی هستی؟ آیا این است دین صلح و آرامش؟
یکی از رهبران حماس اعتراف به ربودن و کشتن 3 جوان اسرائیلی کرد. آیا این 3 نوجوان بیگناه از سران عالی رتبه نظامی اسرائیل بودند که به آن افتخار می‌کنید؟ آیا مردم فلسطین از رهبران خود پرسیدند که چرا با این عمل بچگانه تان بیش از 2000 نفر مردم بیگناه که اغلب آنان زن و بچه بودند را به کشتن داده اید؟ آیا به راستی رهبران فلسطین منتخب واقعی مردم فلسطین هستند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد همراه هستیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، نماینده معاون امور زنان رئیس جمهوری گفته ایران پایین ترین مشارکت اقتصادی زنان را داراست و تنها حدود 14% فعالیت های اقتصادی کشور توسط خانم ها انجام میشه. نظر شما درباره این سخنان نماینده معاون امور زنان رئیس جمهوری چیست؟
هرچند در مورد دقت و صحت این ارقام جای بحث است، اما سهم محدود زنان در بازار کار، مدیریت نهادهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نهادهای قدرت قابل انکار نیست و جزء پایین ترین نرخ مشارکت در جهان. یکی از دلایل فقر گسترده در میان زنان نیز همین مشارکت اقتصادی محدود آنهاست. همچنین برخی از نابرابری های دیگه از جمله نابرابری منزلتی، سیاسی و حقوقی زنان هم با محدودیت مشارکت اقتصادی زنان گره خورده. بنابراین هر اقدامی برای برابری و بهبود وضع حقوقی و حقیقی زنان مشروط به افزایش مشارکت اقتصادی آنهاست.
آقای علوی، چه رابطه ای میان توسعه اقتصادی و مشارکت زنان در عرصه عمومی وجود داره؟
سهم بالای مشارکت زنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم توسعه یافتگی تلقی میشه، چون با ورود زنان به بازار کار نیروی تولیدی جامعه که پیش از این در بخش غیر رسمی و خصوصی خانه فعال بود ولی ارزش کارش به حساب نمی اومد در آمارهای رسمی، رسما در تولید ثروت و درآمد مشارکت میکنه و سهمش رو از بازده کارش دریافت میکنه. بنابراین طبیعیه که افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد زنان بر زندگی شخصی اونها و همچنین کل جامعه مؤثر خواهد بود و درآمد سرانه رو افزایش میده.
میخواستم ازتون خواهش کنم یک کمی هم درباره موانعی که برای مشارکت بیشتر زنان در حوزه عمومی و عرصه اقتصادی وجود داره برامون بگین.
بله، این موانع گوناگونه، برخی حقوقی و برخی دیگه حقیقی هستن. بخشی مربوط است به حاکمیت و بخشی هم به فرهنگ عامه مربوطه. نگاه مردسالار حاکمیت و برخی از گروه های اجتماعی در مورد نقش زنان یکی از موانعه، چون بر اساس این نگاه نقش زن اساسا در چارچوب خانه و به عنوان همسر و مادر تعریف میشه. همین نگاه در قانون مدنی نیز بازتاب پیدا کرده و نقش مرعوس و فرودست رو در تصمیم گیری امور خانواده به زنان میده. این فرودستی در عرصه خانواده به عرصه عمومی و بازار کار سرایت میکنه و سهم زنان در مشارکت اقتصادی رو هم به این وسیله محدود میکنه.
آقای علوی، برای شما که در کشوری مثل سوئد زندگی میکنید که در آن بالاترین میزان مشارکت زنان در عرصه اقتصادی وجود داره، میخواستم بپرسم که درصد مشارکت زنان چقدر هست؟
خب مشارکت در عرصه اقتصادی تقریبا 50-50 است و در عرصه سیاسی از قبیل پارلمان یا دولت چیزی نزدیک به 40-60 هست. بنابراین چندان نمیتوان مقایسه کرد میان وضعیت زنان در ایران و سوئد، چون سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورها در این عرصه است و تونسته با دادن نقش به زنان از لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی هم پیشرفت زیادی داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
آقای رفیع‌زاده سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد عکس حسن روحانی چاپ شده با عبارت چشم و گوش مردم به رادیو و تلویزیون نیست.
بله، روزنامه آفتاب یزد عکس یکی خودش رو به آقای روحانی و انتقاد ایشون از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اختصاص داده و این اظهارات آقای روحانی رو خط و نشان پررنگ روحانی برای عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما توصیف کرده. تیتر یک روزنامه آفتاب یزد هم امروز گزارش تحلیلی این روزنامه است درباره پس لرزه های برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم و البته خیز اصولگرایان برای استیضاح علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
در روزنامه آرمان هم در صفحه اولش یکی از تیترهای اصلی از حرفهای حسن روحانی مایه گرفته.
بله، روزنامه آرمان امروز هم عکسی که خودش رو به آقای حسن روحانی اختصاص داده و از قول آقای روحانی نوشته گوش مردم تنها به صدا و سیما نیست. این روزنامه هم انتقاد آقای روحانی به این موضوع رو منعکس کرده که صدا و سیما جمهوری اسلامی بیانگر فعالیت‌های دولت 11 نیست. تیتر یک روزنامه آرمان درخواست اسدالله عسکر اولادی هست از حسن روحانی که ایشون گفته رئیس جمهور باید شما از بازرگانان و فعالان اقتصادی رو به عنوان مأمور مخفی مذاکره برای گشایش اقتصادی تعیین بکنه.
امروز از صفحه اول روزنامه ابتکار هم تیترهای انتخاب کردید.
بله، روزنامه ابتکار در تیتر اصلی خودش درخواست فعالان سیاسی و فرهنگی برای پیگیری ویژه‌خواری در دانشگاه‌ها و وزارت علوم رو منعکس کرده و نوشته که اگرچه پرونده استیضاح بسته شده، پرونده بورسیه‌ها باید همچنان باز بمونه و بورسیه‌های غیرقانونی پیگیری بشه. یک گفتگوی روزنامه داره با عبدالجبار کاکایی از چهره‌های فرهنگی و ادبی که گفته فحاشی هم به بخشی از ادبیات سیاسی ایران تبدیل شده.
در روزنامه کیهان هم تیتری درباره استیضاح جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه کیهان نقطه مقابل روزنامه ابتکار رو در تیتر یک خودش بیان کرده. این روزنامه که پیشتر هم طرفدار استیضاح وزیر علوم بود، حالا نوشته پرونده استیضاح بسته شد، مسیر غلط گذشته در دولت و وزارت علوم باید اصلاح بشه. یک گزارش هم این روزنامه درباره تشییع اون چیزی که این روزنامه با شکوه پیکر فرماندهان مقاومت در غزه توصیف کرده منتشر کرد.
حضور پررنگ هنرمندان در مراسم تشییع سیمین بهبهانی در گوشواره چپ روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی در صفحات میانی البته منتشر کرده، در صفحه یک اشاره کرده در گوشواره سمت چپ به تشییع پیکر سیمین بهبهانی شاعر و غزلسرای سرشناس ایرانی و نوشته که روز گذشته شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری و همچنین بسیاری از دوستداران سیمین بهبهانی در مراسم تشییع پیکر او شرکت کردند. عکسی که روزنامه شرق گفتگویی است با عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی در دوره اصلاحات که گفته اصلاح طلبان ابزار ارتباط با مردم را ندارند. و البته روزنامه شرق امروز یک گزارش مفصل منتشر کرده درباره آتش سوزی های پیاپی در جنگل گلستان.
عکسی از کشف زاغه مهماتی که احتمالاً از زمان جنگ دوم جهانی باقی مانده در صفحه اول روزنامه شهروند.
بله، روزنامه شهروند عکسی که خودش رو اختصاص داده به کشف زاغه مهمات و نوشته که کارشناسان احتمال دادند که این مهمات مربوط به دوران جنگ جهانی دوم باشه. تیتر یک روزنامه شهروند هم گزارشی است در ارتباط با جنگ، آدمهایی با شناسنامه شیمیمره که مربوط هست به بمباران شیمیایی در روزهای پایانی جنگ در روستاهای مریوان، که گزارش دو صفحه‌ای در صفحات میانی شهروند از وضعیت بازمانده این حملات منتشر کرد.
احتمال افزایش تورم و سوداگری تیتر هشدار دهنده است در صفحه اول جهان صنعت.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک همونطوری که شما اشاره کردین به بررسی تبعات و پیامدهای افزایش وام مسکن پرداخته در گفتگو با شماری از کارشناسان اقتصادی، و این کارشناسان این احتمال رو مطرح کردن که با افزایش وام مسکن ممکن هست نرخ تورم بار دیگر افزایش پیدا بکنه و خرید و فروش وام هم بیش از پیش رایج بشه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
خب روز شنبه است و احتمالاً همه شما مشغول آماده شدن برای رفتن به سر کار هستید، اما اگر فرصت دارید میتونید برای ما پیامک بفرستید. همچون شنوندگانی که فرستادن چند تا پیامکی که به دستمون برسه رسیده براتون میخونیم. شنونده ای نوشته با سلام به کارکنان رادیو فردا، به نظر من ایشون نوشته ایران باید بدون قید و شرط وارد جنگ با داعش شود، چون برای اماکن مذهبی عراق بسیار این گروه خطرناک است. امضا فرشاد از فولاد شهر. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته دریغ که نه بر اعتماد اعتمادها اعتقاد است و نه بر اعتقادها اعتماد. اقبال از زاهدان این پیامک رو فرستاده. و شنونده دیگری هم نوشته برنامه خطاب رادیو فردا و برنامه ما، نوشته برنامه زیبایی دارید و باعث میشه که روزم رو خوب شروع کنم، با تشکر آزاده. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم با دو شماره 20420-733-595-555 و 207-926-011-57 سی میتونید تماس بگیرید. با حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم.
تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر در آفریقای جنوبی اردوی تدارکاتی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال توافق میان فدراسیون فوتبال ایران و کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی برای رهبری تیم ملی فوتبال، اردوی آمادگی ایران برای جام ملت‌های آسیا در کشور آفریقای جنوبی خواهد بود. ایران یکی از اردوهای تدارکاتی خود پیش از جام جهانی 2014 را نیز در آفریقای جنوبی برپا ساخته بود. جام ملت‌های آسیا 2015 در دی ماه آینده در استرالیا خواهد بود و ایران با امارات متحده عربی، قطر و بحرین همگروه است. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. به دنبال توافق میان مهرداد پولادی و باشگاه الشهانیه قطر، باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال قطر اعلام کرد پولادی با پرسپولیس قرارداد دارد و نمیتواند در تیم قطری بازی کند. پرسپولیس همچنین نامه‌ای هم در همین زمینه به فدراسیون فوتبال ایران ارسال داشته. دو روز پیش تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داد مهرداد پولادی با قراردادی یک ساله به مبلغ 700 هزار دلار به باشگاه الشهانیه قطر انتقال یافته. تیم ملی والیبال بی ایران در مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا پس از پیروزی 3-0 در مقابل ژاپن به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها راه یافت. این مسابقات در آلماتی قزاقستان جریان دارد و تیم والیبال ایران ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز شنبه به وقت ایران در نیمه نهایی به مصاف تیم والیبال هند می‌رود. بازی دیگر نیمه نهایی را قزاقستان و کره جنوبی برگزار خواهند کرد. در ادامه بازی‌های المپیک نوجوانان در شهر نانجینگ چین، روز جمعه رضا بیرانوند وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با مجموع رکورد 317 کیلو چهارم شد. 38 کیلو کمتر از نفر اول که از روسیه بود. روحام پیروانی در شنای 200 متر پشت در بین 27 شناگر 22 شد. ایران با 17 ورزشکار نوجوان در بازی‌های نانجینگ شرکت کرده است. در اسپانیا سرگاه امروز قهرمان سوپرکاپ کشور با بازی برگشت دو تیم فوتبال پایتخت نشین، آتلتیکو مادرید قهرمان لالیگا و رئال مادرید برنده جام حذفی تعیین شد. آتلتیکو مادرید در ورزشگاه خود ویسنت کالدرون با تکور دقیقه دوم ماریو مانزوکیچ بازیکن اهل کرواسی به پیروزی رسید تا به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN برای دومین بار فاتح سوپرکاپ اسپانیا شد.
Sí, el Atlético Madrid, campeón, supercampeón de España.
با توجه به نتیجه بازی رفت دو تیم که 1-1 مساوی شده بود، در مجموع دو بازی آتلتیکو مادرید 2-1 پیروز شده و قهرمان سوپرکاپ گشت. و در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 دیشب فصل جدید خود را با 1 مسابقه آغاز کرد. در این بازی بایر مونیخ قهرمان فصل پیش 2-1 بر تیم وولفسبورگ، تیمی که سال گذشته در ردیف پنجم قرار گرفته بود، پیروز شد. با بایر مونیخ در هر نیمه صاحب یک گل شد. گل دوم به گزارش شبکه گول تیوی توسط آریان روبن دقیقه 47 زده شد. پس از این گل وولز